بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم سخن امروز با کلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، و ازلم و ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، و اجهل و یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. جلسه پنجم انسان از دیدگاه قرآن کریم رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، کتابی با عظمت را به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است، پس چرا عقل خود را به کار نمی گیرید؟ آنچه که گذشت در جلسات گذشته، خصوصا جلسه قبل که جلسه چهارم بودیم، بود که عرض کردیم انسان گرچه طبق فرمایش قرآن کریم یه ترازویی برای تشخیص تقوا و فجور داره، حق و باطل رو میتونه از هم دیگه تشخیص بده، خوب و بد رو میتونه شناسایی بکنه، اما انسان جنبه‌های دیگه هم در وجودش و همراه و همبسته باهاش هست که این جنبه هم در تصمیم گیری های انسان تأثیر میذاره. مهمترین این جنبه ها دو خصوصیت از خصوصیات انسانیه به نام شهوت و غضب. کلمه شهوت یعنی کلمه میل، به تمام امیال انسان، میل به خوردن، خوابیدن، میل به قدرت و همه اینا رو میگن شهوت. باز هم که قوه ایست که خداوند برای محافظت در درون انسان گذاشته، آنچه که هست اینه که این دو قوه لازمه کمال انسانن، اما کمال انسان در اینه که این قوه در تعادل قرار بگیرن. حکومت هر کدوم از این قوه بر انسان باعث بردن انسان به مسیر غیر از مسیر انسانیت میشه که قرآن کریم از اون به مسیر شقا تعبیر میکنه. پس اگرچه انسان این قوا رو داره، اما اگه در پرداختن به این قوا زیاده روی بکنه، از برهم خوردن تعادل قوا در جان انسان دو صفت دیگه متولد میشه. این صفت اسمش استکبار از حق و سرکشی از حقیقت. عجیب صفتیه این صفت استکبار. وقتی شما بررسی میکنید آیات قرآن رو کنار هم دیگه قرار میدید، ما گاهی قرآن رو مطالعه میکنیم چون پراکنده میخونیم میریم متوجه نمیشیم، اما گاهی وقتی موضوعات رو کنار هم دیگه میذاریم شگفت زده میشیم از بعضی از دسترسی هایی که از کنار هم قرار گرفتن موضوعات برامون حاصل میشه. یکی از این دسترسی ها همین کلمه استکبار، از این کلمات زیر ساختیه، زیر ساخت گرفتاری های انسانه، استکبار از حق و سرکشی از حقیقت. درست نقطه مقابلش رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به نقطه مقابلش مرتب اشاره کردن. یه جمله در تمامی دعوت انبیا هست که اون جمله درست نقطه مقابل استکباره و اون عبودیته. شما اگه کلماتی که دعوت انبیا توش هست ملاحظه بفرمایید، وقتی خداوند از دعوت انبیا سخن میگه، تمام انبیای الهی اولین جملهشون این بوده که اعبدوا الله، انسانو به عبودیت دعوت کردن در مقابل استکبار. استکبار از حق و سرکشی از حقیقت در تمام طول دورانها علت اصلی نپذیرفتن دعوت انبیا بوده. البته عوامل و علل دیگه هم هستن، ولی علت اصلی اینه، استکبار و سرکشی از حق. حالا سوال اینه که ما که نمیخوایم بحث تاریخی بکنیم، ما میخوایم بحث محتوایی کنیم، بحث اول شخص بکنیم به گونه ای که متوجه بشیم که ما چه باید بکنیم، از این بحث چه چیز عاید ما میشه. اونی که عاید ما میشه اینه که اگه به نگاه اول شخص نگاه کنیم، باید از خودمون سوال کنیم خب پس منم این صفت استکبار رو دارم، حالا من چی باید بکنم با این صفت استکبار؟ چطوری اگه دارم برطرفش کنم؟ چطوری میشه صفت استکبار رو، استکبار از هم و سرکشی از حیات رو معالجه کرد؟ علاجش چیه؟ چطوری میشه که آدم از این صفت لطمه نخوره؟ پاسخ این سوال رو در روایتی از امام صادق علیه السلام جستجو کردیم که در مورد این روایت مفصل بحث کردیم و امروز میخوایم ادامه بدیم راجع به این روایت. انقدر این روایت شیرین و زیباست، انسان هر بار که اینو مطالعه میکنه احساس میکنه که دوباره تازه داره اینو. روایت این بود که من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبرین، هر کس در خودش نسبت به دیگری برتری ببینه از مستکبرانه. و این جمله مطلقه، یعنی هر نوع برتری. خب دو تا چالش مطرح کردیم با توجه به اینکه شنونده این روایت هم تعجب کرد از این جمله و نتونست هضمش کنه و از امام پرسید که با این مقدمه که ما بسیاری از موارد هست که دیگه واقعا خودمون رو باید بهتر از دیگری بدونیم. مثلا یکی از جاها در جایی که ما معصیت نمی کنیم ولی دیگری داره معصیت می کنیم، اینجا واقعا یعنی ما بهتر از اون نیستیم؟ لذا عیناً اینو سوال کرد که من یه وقتی هست که در عافیتم، عافیت در مقابل معصیت، یعنی من گناه نمی کنم، اما دیگری گناه می کنه، بازم من از اون بهتر نیستم؟ حضرت فرمودن هیهات هیهات، هرگز اینطوری نیست. شاید اون لحظه دیگرش مورد غفران الهی واقع بشه و تو مورد مؤاخذه. جلسه پیش عرض کردیم که تا اینجا روایت بازم انگار که توش یه ابهامی هست، چون دو تا چالش اینجا هست. چالش اول اینه که چطور میشه که کسی که مرتکب معصیت نمیشه خودشو از کسی که مرتکب معصیت میشه بهتر نبینه؟ این یه چالش. چالش دوم اینه که حالا از همه این حرفا بگذریم، این که من خودمو بخوام از شما برتر نبینم یه امر قلبیه، ادعا و تظاهر که نمیتونم بکنم. بله تظاهر میکنم من کوچیک شما هستم، من خیلی خار و حقیر و ذلیل و فقیر و کمتر از قطمیرم. حالا اینو میتونم به زبانم بگم، ادعای علکی بکنم، ولی واقعا قلبو که نمیتونم با ادعا اصلاح کنم. که واقعا وقتی خودم مراجعه کنم خودم از خیلی از آدم بهتر میبینم. بعض وقتا این بهتر دیدن تو زبانمونم جاری میشه، دیدی میگیم درسته ما مثلا آدم خوب نیستیم، اما یعنی اماه یعنی همین داستان استکبار، اماش یعنی خب اما خلاصا خیلی ها بالاخره بهتریم دیگه، چه کار کردیم؟ نه دروغ گفتیم، نه تهمت زدیم، نه اختلاس کردیم. این امایی که میگیم یعنی آها، یعنی همون استکباری که داره یه جای خلاصه این ور اون ور میره. این داستانی داستان قلبیه، قلبو چجوری درستش کنم؟ با یه توصیه که نمیشه درست کرد قلبو، که توصیه مال عمله. شما میتونید به من بگید مثلا به دیدار فلان شخص نرو، بله من میتونم اینو عمل کنم، اما نمیتونید مثلا بگید فلان شخص دوست نداشته باش، مثلا فلان غذا رو نخور، خب بله میشه گفت، اما نمیشه گفت فلان غذا رو دوست نداشته باش. که مثلا شما میتونید توصیه بکنید بگید نوشابه مضر نخور، خب بله من میتونم به این توصیه شما عمل، اما نمیتونید بگید که نوشابه رو دوست نداشته باش. خب من دوست دارم دیگه، چیکار کنم؟ خوشم میاد از طعمش. نمیتونم بگم ها دیگه حالا چون شما گفتی من از این لحظه دیگه بدم میاد. خوش آمدن و بد آمدن نه به توصیه است، نه اصلا دست خودم هم نیست، چه برسه به توصیه توصیه کننده. مسئله اینجاست که باید یه راهکاری بدین که من بتونم قلبم رو اصلاح کنم. امام صادق علیه السلام پاسخ این چالش رو که چگونه می شود در قلب خودم رو از دیگران برتر نبینم با یک کلمه ساده و عجیب و پرمحتوا در نهایت ایجاز بیان می کنن. فرمایند که داستان ساحران موسی رو برو بخون. راهکار تدبر کردن در داستان ساحران موسی است. اگه کسی تو این داستان و امثال این داستان تدبر کنه راهکار این موزل رو پیدا میکنه. راهکار این چالش رو پیدا میکنه. فرمودن اما تلوت قصت سحرت موسا، آیا قصه ساحران موسا رو نخوندی؟ هر کس این قصه رو با تدبر بخونه دیگه خودش رو از کسی برتر نمیبینه، داستان قلبش معالجه میشه. چون در اصل گذشته به خاطر اینکه نرسیدیم حق مطلب رو ادا کردیم، ما دست از سر این داستان نمیخوایم برداریم. من همیشه به این داستان اشاره کردم، دوستان زیادی که گفتگوهای ما رو آشنا شنیدن بارها، ولی میخوام حق مطلب رو خالص امروز ادا کنیم از داستان سحره. خب بریم به ادامه داستان. ببینیم، بیاین یه کمی اینجا از اینجا بعد از خودمون سوال کنیم، تو تجربه خودمون ببینیم چه حسی داریم نسبت به این ماجرا. تو تجربه خودمون بیایم بررسی کنیم که فرض کنی که مثلا امام زمان علیه السلام الان ظهور کرده، بعد یه جمعی هم دارن میرن با امام زمان مقابله و مبارزه کنن، شما به عنوان یه فرد دیگه داری این صحنه رو مشاهده میکنی و شما جزء کسایی نیست که بخوای با امام زمان مبارزه کنی، خدا وکیلی خودتون از اونا بهتر نمیدونی. میگه خب حالا من که با امام زمان مبارزه که نمی کنم، خیلی هم خوشحالم از اینکه اومده، ولی یه جمعی هم دارن میرن مقابل حضرت بیستن، واقعا من از اینا بهتر نیستم. داستان سحره دقیقا همینه. یه دارن اومدن به جنگ با امام حق موسی. البته این سحره مقابل حق قرار نداشتن، اینا فقط اومده بودن یه پولی بگیرن، نمیخواستن با حقیقت مبارزه کنن، گرچه ظاهر امنی که دارن با حقیقت مبارزه میکنن، امام حق موساست، ولی اینا از اون جهت که موسا بر حق باش مبارزه نمیکنن، از اون جهت که میخوان یه پولی به جیب بزنن دارن مبارزه میکنن. خب ما وقتی داریم صحنه رو نگاه میکنیم مسلما میگیم اینا اهل شقا. خب اگه اینا ایمان نیاورده بودن اهل شقا نبودن، الان در طول همه تاریخ ما داشتیم اینا رو لعنشون میکردیم، آه اینا اومدن با موسی جنگیدن مثل فرعون. هم میگیم فرعون ملعون، فرعون ملعون. اینجا این کلمه رو برای سهرم بکار میبود. در ضمن اینا یه مشکلات زیادی دارن که آیات به این مشکلات اشاره میکنه. اولا ساحرن، خود سحر یعنی تاریکیه. قرآن تصریح میکنه که امر صالح به فلاح ختم نمیشه، انه لا یفلح الساحرون، به دنبال کسب مالم که هستن، پول پرستن. بعدم خب پول در آوردن که اشکالی نداره، اما پول در آوردن از طریق مبارزه با موسی، خب این خیلی کار پسندیده یه، برو از یه طریق دیگه پول در بیار. اگه ما به این صحنه نگاه کنیم هیچ شانسی برای سعادتمندی این گروه نمیبینیم. قطعا وقتی خودمونو با اینا مقایسه کنیم خب میگیم ما بهتر از اینه. مسلما اگه ما خودمونو با ساحران فرعون مقایسه کنیم برتری با ماست. اما یه اما اینجا داره، ناگهان در یک لحظه یک حادثه عجیب اتفاق میفته. ببینید این که یک آدمی مثلا میگی داستان زندگی فلان عالمو میخونیم که بله ایشون مثلا در فلان جا درس خون، استادش آقای مثلا فلان عالم بزرگ بود، بعد مسافرت کرد رفت نجف در نزد استادان چنین و چنان تحصیل کرد، بعد سالها از اولیای خدا شد. خب این یه مسیر طولانی رو رفته، شاگردی کرده، سالها تلاش کرده، زحمت کشیده، زانو زده، در محضر استاد شده مثلا ولی خدا. اما این که تو یک لحظه شما یه دفعه از صفر برسی به صد، از ته جهنم بری در اوج سعادت در یه لحظه، چه اتفاقی اینجا افتاده که ناگهانش خیلی ناگهانیه، ناگهانش حتی یه ساعت و اینا نیست، در یک آن، در یک آن. چقدر این کلمه اولقیه قشنگه. اولقیه رو نگاه کنید، این فعل مجهوله، نمیگه سحره به سجده افتادن، اصلا به سجده افکنده شدن، یعنی یه چیزی بر تمام وجودشون مستولی شد که اینا بدونه که خودشون بخوان به سجده افتادن. سجده نکردن. قول اگه سجده کرده بودم گفت القا، مثلا سجد از سهره، سهره سجده کردن، اما میگه القیه، القا یعنی یکی دیگه القا کرده اینو. ساهران سجده کنان به زمین افکنده شدن، یعنی اصلا یه نیروی بود که اینا در اختیار اینا نبود. قالو آمنا به رب موسی و هارون، گفتن ما با رب موسی و هارون ایمان آوردیم. خب خیلی آدم تو اون صحنه بودن ولی فقط اینا ایمان آوردن، فرعون که ایمان نیاورد. فرعون اگه ایمان آورده بود هم سلطنتش تضمین میشد، هم دنیاش تضمین میشد، هم آخرت سعادت ابدیش تضمین میشد، هم قومش سعادتمند میشد، هم خودش شقی شد، هم قومش رو شقی کرد. قرآن کریم میگه یقدم قوم هم یوم القیامه فاوردهم النار، در پیشا پیش قومش حرکت میکنه و قومش رو وارد آتش میکنه در قیامت. در یک لحظه، واقعا این یک لحظهش خیلی عجیبه، باید توش تمرکز و تأمل و تدبر کرد. در یک لحظه آنچنان تغییر کردن که اصلا اینا شدن یه آدم های دیگه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا. این حرف ولی خداست این جملات. ما تو رو بر دلایل آشکاری که برامون آمده و اون کسی که فطرت ما رو سرشته بر نمیگذینیم. این فطرنای خیلی چیز عجیبیه، من با این ترجمه نتونستم بگم فطرنا یعنی چی. فاطر اون یکی از کتم عدم به وجود میکشه. ببینید ناگهان یه چیزی در عالم نیست، ناگهان پیدا میشه. مثلا تو روزگار ما یه نمونه خیلی روشن و واضحش این داستان بیماریه که در عالم همه گیر شده. اصلا یک باره زندگی بشر عوض شده، یه جور دیگه شده. یعنی اتفاقات که افتاده، اگه یک کسی مثلا یه هفته قبل کرونا میگفت اینجوری میشه همه مسخرش میکردن، گفتن نه بابا تو دنیا دیگه این اتفاقا نمیافته. ولی یک باره همه چی عوض شده، از یک کتم عدمی به صحنه وجود بیرون اومده. اینو میگن فاطر، یک باره یه چیز طلوع کرده، یه مش آدمی که اهل سهر و پول و اهل چنگ زدن به عزت فرعون و اینا بودن، یا آدم های دیگه شدن. اصلا زغال شده یا در یک آن شده الماس. زغال و الماس یعنی چی؟ اینا مثال های ناقص کننده است. اونی که فطرنا یعنی یه دفعه پوست و شکاف ما رو از این تو بیرون آورد، از کتم عدم این حال ما رو بیرون کشید. فقض ما انتقاز، هر کاری میخوای بکنی بکن، هر حکمی میخوای بدی بده. انما تقضی حاضر الحیات دنیا. ببین آدم هایی که تا لحظه بهش هیچ چیز جز دنیا نمیشناختن، از کلماتشون پیداست دیگه. اولا گفتن که انا لنا اجرن ان کنان علاقه، اگه ما پیروز بشیم یه اجرت حسابی بهمون میدی، من فقط دنبال پولم. بعدم که اومد اینجا تناباشون رو بندازن، گفتن به عزت فرعون ما امروز پیروز میشیم. همین الان تو روزگار ما آدمایی مثل من که مشرک هستیم، من و همسال من، اگه مثلا یکی بیاد به عزت یه آدم قسم بخوره ما بعدمون میاد. این به عزت فرعون، فرعون کیه که به عزتش قسم میخوری؟ اینا اینجوری بودن. حالا ببین چی دارن میگن، ورق چجور برگشته. بعد از اینکه ایمانشون رو اظهار میکنن، فرعون اینا رو به مرگ دردناک نمیگه میکشمتون، میگه یه جوری میکشم که هزار بار آرزوی مرگ کنید. لاقطعن ایدیکم، ببین دست و پا رو قطع میکرد، بعد میذاشتن روی درخت میخود توی تنشون میکوبیدن، یعنی زجرکش میکردن اینا رو تو بمیرن. دست و پاتون رو از جهت مخالف قطع میکنم، شما رو میخکوب کنم روی شاخهای نخل. حالا ساحرانی که تا چند لحظه قبل دنبال اجرتن و به عزت فرعون قسم میخورن که قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، این جمله رو نگاه کنین. ببینید تو این جمله یه دونه قسم هست به عزت فرعون، یه دونه انه هست، یه دونه لام سر نحنو. خود کلمه نحنو الف و لام سر خبر، الغالبون و اسمیه بودن جمله. من تا حالا توی قرآن جمله ندیدم که 6 تا تاکید داشته باشه. یکی دو مورد بیشتر نداریم، من ندیدم، یعنی ممکن مثلا دقت کنم بدم ولی حالا دقت نکرد. 7 تا اصلا ندیدم تا حالا تو قرآن که ما 7 تا تاکید داشته باشه. تو زبان فارسی که اصلا نداریم. ببینی اینا چقدر مطمئن بودن به پیروزی خودشون، چون به اینا گفته بودن موسی ساحره. اینا گفتن خب، اینا میدونستن که در عالم ساحری مثل اینا وجود نداره. ببینی الان مثلا دانشمندان عالم میدونن که تو فلان رشته مثلا نفر اول کیه، تو فلان رشته نفر اول کیه. حالا ممکنه مثلا تو نفرات اول مثلا میگن نه آقا مثلا فلانی نفر اوله، یه عده بگن بهمانی نفر اوله. حالا که همه اون نفرای اول کنار هم جمع بشن که دیگه شکی نیست که دیگه نفر اولی غیر از اینا نیست که. اینا همه به قول امروزی ها نامبر وانای سحر عالم بودن، اوج سحر و ساحری در مصر بود، اینا هم رئیس سحره بودن. 6 تا تاکید کردم. من ترجمه میکردم مثلا شما میگوزی چرا اینو اینجوری ترجمه کردی، باید 6 تا فقط بگیم. یعنی باید بگیم فقط و فقط و فقط و فقط و فقط و فقط ما پیروزیم، یعنی شک نکن که ما پیروزیم، به عزت تو هم قسم میخوریم. بعد یه باره دیدن اه، این کار موسی اصلا سحر نیست. اینا چون ساحر بودن فهمیدن این جنس کار سحر نیست. سحر که با معجزه پهلو نمیزنه که، فهمیدن این اصلا یه جای دیگه است، یه چیز دیگه است، یه طور دیگه است. اون یه چیز دیگه و یه طور دیگه همونی بود که یک باره پرده عدم کنار رفت، نوری درخشیدن کرد، اینا به فرعون گفتن فطرنا. فطرنا این بود، این نور تمام وجودشون رو گرفت، یک بار تمام ذرات وجودشون نورانی شد. علامتاش ایناست. یک کمی بیان دقت کنیم ببینیم تو این روزگار ما مردم برای جیفه دنیا، بعضی از مردم برای جیفه دنیا به هر پستی تن میدن. خدا کنه من جز اونا نباشم، شما که الحمدلله نیستید. فرعون تهدیدشون کرده، همه هستیشون قراره به باد بره، اونم با شکنجه. گفتن قالوا لن نؤثر که الان ما جاءنا من البینات. بینات هم جمعه، یه دونه بینه هم نیست، بیناته. ما تو رو بر نمیگذاریم، تو رو بذاریم توی کفه ترازو. بینات هم یه طرف، چجوری تو رو انتخاب کنیم؟ اه فرعونه حاجی، سلطان مصر، کل مصر تحت اختیار اینه، همه امکانات مال اینه، سپاه جنود مجنده داره، قرآن میگه جنود مجنده. تا آخر عمر شما تامینی، همه امکانات رو در اختیارتون میذاره. ولذی فطرنا، این فطرنا چقدر زیبا است. فقض ما انتقاز، هر چی میخوای حکم کن. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط میتونی به این دنیا حکم کنی. حالا بیاین کلماتشون رو بررسی کنیم از زبان مرحوم علامه طباطبایی. من احساس خودم اینجا اینه، وقتی عبارت علامه رو میخونم احساسم اینه که علامه اینجا از خود بیخود شده. این اعتقاد بنده است که میخوام بگم، حالا میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. من اعتقادم اینه که کسی میتونه الان این کلمات این ساحران رو شرح بده که خودش در مقام اینا باشه، و اینجا یه آدمی که مقام اینا رو کامل درک میکنه داره توضیح میده این مطالب. خیلی زیبا، عبارتش خیلی شیرینه. من میخواستم جمع‌بندی بیارم، دیدم نمیشه اصلا، باید حتما خود عبارت علامه رو شما ببینید چقدر زیباست. ایشون درباره عظمت کلام ساحران اینطوری میگه، میگه کلامون بلیغ فی منطوقه، بالغ فی مفهومه، بعید فی معناه، رفیع فی منزلته، یقلی و یفور و علما و حکمتا. ببین چه حالی پیدا کرده اینجا وقتی قلمو تو دستش گرفته، چقدر جمله ها تلالو داره. میگه این سخن ساحران کلامی است داره نطقی بلیغ، مفهومی رسا، معنای عمیق، جایگاه بلند که علم و حکمت ازش جوشش و فوران میکنه. در یه جای دیگه المیزان میگه وقت جا او بالعجب العجاب، بسیار کلماتشون تعجب برانگیزه. خب یه مختصری از این فوران حکمت که از کلمات اینا سود از زبان مرحوم علامه ببینیم. ایشون قبل از اینکه کلماتشون رو توصیف کنه یه شرح حالی از اینا قبل از ایمان میگه. میگه اینا قبل از ایمان طبق آیت قرآن، دقیقا آیت قرآن رو داره میگه، یا هؤلاء قوم کانوا قبل ساعته وقد ملأت هیبت و فرعون و ابهته قلوبهم. این ساحران قومی هستن که چند لحظه قبل، چند لحظه قبل، ساعت تو زبان عربی یعنی لحظه، ساعت نخونید اینا که یه ساعت پیش، نه، چند لحظه قبل هیبت و ابهت فرعون قلبهاشون رو پر کرد. خب این از کجایشون میگه؟ از اون به عزت فرعون، چون به عزت فرعون قسم خوردن. و ازلت زینات و دنیا و زخارف حلتی اندهو نفوس هم و لیست الا اکازی و خیالن و عباطیل و وهمن. زینت و زر و سیم دنیا که در نزد فرعون اینا رو ذلیل کرده، تا گفت فرعون فوری اومدن، زینت که جز زاده دروغین خیال و باطل متولد شده از وهم نیست. این دوتا جمله رو انسان وقتی درک کنه که بخواد از این دنیا بره، وقت میفهمه اموال و دارایی ها دروغن و حقیقت. یا سمونه ربن اعلا، انقدر حقیر و ذلیلن بهش میگن رب اعلا. یقولون حینما القوا حبالهم و عصیهم به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. این ساحران فرعون رب اعلا مینامند. زمانی که تناب ریسمانهاشون رو به زمین میاندازن میگن به عزت فرعون و به طور قطع فقط و فقط فقطاشو بکنه چیش داد، فقط و فقط و فقط و فقط و فقط ما پیروزیم. حالا این آدم ها اینه، اما فما لبسو یه لحظه بعد دون انزهرت لهم آیات الحق و بهرت ابصارهم. چند لحظه بیشتر نمیگذره که آیات حق براشون آشکار میشه و بر نگرش اینا غلبه میکنه. نگرششون اونا بود دیگه، پول و عزت فرعون. فتاخت ان ذلک ما یرون لفرعون من عزت و سلطان و لما عنده من زینت الدنیا و زخرفها من قدر و منزلت و قشیت قلوبهم. ارزش و جایگاه عزت و سلطنت فرعون و زینت و زر و سیم دنیا که در نزد فرعون بود و تمام قلب اینا رو فرا گرفته بود در هنگام دیدن آیات الهی محو میشه، مثل آبی که بخار میشه دیگه نیست. نتیجهش اینه که رذایلی مثل ترس، تملق، تبعیت از هوا، واله سراب زینت حیات دنیا شدن همه رو ازشون میگیره. یک باره همه رذایل میره، همه فضائل میاد. اینو بهش میگن اخلاق توحیدی. حالا بیام مثلا 80 سال مبارزه کنم، مجاهده کنم که ترس بره بیرون، 45 سالم جبن مثلا رذیله تملق بره بیرون، 35 سالم تبعیت از هوا رو، من چند سال عمر دارم؟ اما همه اینا برای اینا در یک آن اتفاق میفته. روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر. اینا اینطوری شدن. چه اتفاقی میفته؟ امکان تعلق خاطره به حق و داخل شدن در ولایت الله و عزیز شدن به عزت الله رو براشون فراهم میکنه. تا یه لحظه بشه بخواستن به عزت فرعون معتز بشن، الان اعتزاز به عزت الله پیدا کردن. همه این آیات که ما میخونیم برای اینا آشکار شد. ان العزت لله جمیعا، ان القدرت لله جمیعا، قل اللهم مالک الملک. اینا در یک آن اینو یافتن. حالشون اینطوری شد وقتی دیدن اینجوریه، فلا یریدون الا ما اراده الله، دیگه ارادهشون شد ارادت الله، ولا یرجون الا الله، امیدشون شد الله، ولا یخافون الا الله عز اسمه، خوفشون فقط شد خوف از الله. فیض میگه تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته، برای اینا یک بار اتفاق افتاد، آهسته آهسته نشد. حالا در مقابل اینا فرعون، فرعون چجوری بود؟ فرعون خودمون رو ببینیم تو این صفحه. اولا از مقام پروردگار غافل بود، غرق در نگرش به خودش بود. چرا؟ یادتون هست عرض کردیم علت طغیان استغناه، که آدم خودش رو بی‌نیاز فرض میکنه، و ریشه استغنا توهم داریه. فرعون دارا بود دیگه، چی بود که فرعون نداشت؟ پول که داشت، سلطنت که داشت، تابش که بودن، هر چی میگفت میگفتن چشم، هر چی میخواست براش آماده بود. ففرعون فی غفلت من مقام رب لا یرا الا نفسه، فرعون در غفلت از مقام پروردگارش جز خودش هیچ کس رو نمیدید. الان رد پاهای اینو تو آیات قرآن میبینید، اینایی که مرحوم علامه فرموده همش تو آیات هست، منتها خب مثلا ایشون تدبر کرده پیدا کرده، ما وقتی میبینیم میگیم راست میگه، آیه داره همینو میگه. حالا ببینید چقدر عجیبه این خودپرستی فرعون. اولا توهم استغنا داشت، چرا؟ همه امکانات در اختیارش بود دیگه. یوزیف و الیه انه رب القبط، اولا پادشاه قبطیان بود، لهو ملک و مصر و لهو جنود مجند، است سلطان مصر که بود، سپاه عظیم هم که داشت، و لهو ما یورید و لهو ما یغزی، هر چی بخواد داره، هر حکمی بکنه ارادش جاری میشه در مملکت. نباید ادعای خدایی کنه. در حالی که همه اینا در نگاه حق و حقیقت چیزی جز ادعای باطل نیست. الان که ما اینجا نشستیم میفهمیم ادعاش باطل، کو فرعون کو ملک مصر. سلطنت مصری که بهش افتخار میکرد یکی از استانای هارون الرشید بود. الان دایره حکومت عباسیان 50 چند تا کشور امروزی میشه، 50 چند تا کشور، یکیش مصر، مصر که از استانای حکومتی بود. خود هارونش کجاست که فرعونش کجا باشه؟ یکی از کسایی که میگفت آفتاب در کجا طلوع نمی کنی که سلطنت من نباشه، باران در کجا نمیباری که سلطنت من باشه، این هارون الرشید بود. یعنی هر جا آفتاب هست سلطنت من هم هست، از شرق تا غرب عالم حکومت هارون الرشید بود. کجاست هارون؟ توهم دیگه که داشت توهم تعیین حق و باطل بود، چون پولدار بود و حاکم بود فکر میکرد حق و باطل هم این باید تعیین کنه. خب جهلش فریبش داده بود، خیال میکرد که حق تابع حق و باطل تابع حق تابع باطل اونه، باطل خودش رو به جای حق به مردم تحمیل میکرد، فکر میکرد حقیقت تابع گفتار اونه، اونه که تعیین میکنه چی حقه چی باطل. اینو دیگه مرحوم علامه از کجا فهمیده؟ الان میبینید از کدوم کلامش این داره میبینید. انقدر سیرش تو این باطل ادامه پیدا کرده بود، فکر میکرد که کسی اصلا بدون اجازهش حق فهمیدن هم نداره. البته در طول تاریخ ستمگران همیشه اینطوری میشدن، وقتی دایره ستمشون وسیع میشد، از این برم اینایی که نمیخواستن تحت سیر تحت ظلم باشن یه جوری بالاخره اعتراض خودشون رو اعلام میکردن. یه شعر فارسی داریم میگه گفتی لال شو لال شدم، گفتی کر شو کر شدم، گفتی کور شو کور شدم، اما وقتی گفتی خر شد دیگه نمیتونم خر بشم، لال شوم کور شوم کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. خر شو یعنی نفهم. آخه نمیشه بگی نفهم که من دارم میفهمم دیگه، مثلا شما میگی نه نباید بفهمی، نمیشه، دست خودم نیست، اندیشه که دست خود انسان نیست. میگفت تا من اجازه دادم حق ندارید بفهمید. این خیلی عجیبه، توقع داشت که مردم که فهمیدن و قضاوت کردن تو جبلی اینهاست، تو سرشت اینها نهاده شده، بدون اجازه او حتی درک نکنن. میگفت چرا فهمیدی؟ یعنی چی چرا فهمیدی؟ و اینکه انتظار داشت که بدون اجازهش مردم اعلام نکنن که من اینو فهمیدم. انتظار داره که ادراک انسان ها چیز رو نپذیره، به هیچ حق یقین پیدا نکنه مگه فرعون اجازه بده. جناب فرعون اجازه میدیم بفهمم؟ بعد مثلا اگه ایشون اجازه داد بعد بفهمیم. از کجا بود؟ میگه از این جمله، آمن تو لهو قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید. آخه عزیز من ایمان آوردن که اجازه نیست که، من الان فهمیدم که این حقیقت داره بعد اجازه بگیرم؟ فهم اصلا تحت اختیار خودم هم نیست، وقتی میاد میاد. دلیل این گفتار سخن توبیخیش به ساحرانه، گفت قبل از اینکه من به شما اجازه بدم به موسی ایمان آوردی، پدرتون رو در میارم. در نگاه فرعون حق و حقیقت همین حیات جسمانیه. چرا؟ چون بعد رفت سراغ همین حق و حقیقت، پندارش این بود که تنها حقیقت موجود همین بدن جسمانیه که بعد از یه مدتی پوسیده میشه و فانی میشه. لذا به چی تهدیدشون کرد؟ به همون که در نزدش حقیقت داشت. در نگاه فرعون تنها سعادت دسترسی به لذایز مادیه. تمام اینا از همین چند تا آیه ساده کوچیک کلمات اندک بیشون استنباط کرده. خیالش این بود که تنها سعادت دسترسی به لذایز مادی فانیه، لذا هدف گرفت سعادت اینها رو، سعادتی که خودش خیال میکرد سعادته، برای اینا از اون چیزی که خودش خیال میکرد سعادته حرف زد. اونیو که خیال میکرد سعادت تهدید کرد. علامه میگه دلیلش اینه، فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جزوع النخل ولا تعلمون ایونا اشد عذابا. ایمان میارید همه شاهرگای سعادتتون رو قطع میکنم. شاهرگای سعادت چیه؟ این بدن. دست و پاتون رو قطع میکنم، میخکوبتون میکنم به درخت، عذابتون میدم تا بفهمید عذاب کدومی که از ما شدیدتر و واقعی تره، من یا خدای موسی. فکر میکرد اگه اینا رو زجرکش کنه طولانی مدت این عذابش باقیه. اما ساحران، عرضم رو به اتمامه، ببخشید خستتون کردیم، نمیدونم خودم خسته نشدم. در نقطه مقابل فرعون مستکبر، این گروه مؤمنان گرانقدر، هاولاء المؤمنون، جا هاولاء برای ارزش و اهمیت ایناست، هاولاء المؤمنون، وقد ادرکهم الحق و غشیهم، حق اینا رو تو آغوش خودش گرفته بود، غشیهم یعنی تمام وجودشون رو پر کرده بود، اصفاهم یعنی اینا رو خالص کرده بود، از صفا داده بود به اینا از کدورت ها، و اخلصهم لنفسه، برای خودش اینا رو خالص کرده بود. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. این زبان حال ساحران موساست. چه حالی داشتن؟ یافته بودن که آنچه را که فرعون از متاع دنیا و جایگاه و منزلتش حقیقت میپنداره یه سراب خیالی یا زینت فریبنده و باطل. الان میبینید دیگه، جمله شون رو دیدین دیگه، دوباره هم میادین که چی گفتن. این طلوع حق بهشون فهمونده بود که زمانی که بین اون چیزی که فرعون وعده میده و اون چیزی که بهش ایمان آوردن مخیر بشن، بین حق و باطل مخیر شدن، بین حقیقت و سراب مخیر شدن. سراب رو برمیدن یا حقیقت رو؟ چقدر جمله علامه قشنگه، اینا از جانش اومده بیرون این کلمات ها. نمیدونم شما احساسش میکنین یا نه. و حاشا و حاشا اهل الیقین، چقدر دورن اهل یقین. ان یشکو فی یقینه، ان یشکو فی یقینه، از اینکه تو اون یقینشون شک کنن یا اینکه باطل رو به حق مقدم کنن و سراب رو بر حقیقت برگزینن. و هم یشهدون از ذالک شهادت عیان، در حالی که دارن عیانا مشاهده میکنن سراب بودن سراب به حق بودن حق. آیا وقت هست که سراب رو میبینه نمیفهمه سرابه؟ حالا این برش نمیشه خیلی توبیخش کرد که چرا رفت دنبال سراب، ولی این داره میبینه این سرابه. اینا رو از کجا میگی جناب علامه طباطبایی؟ میگه از این جمله شون، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا. دلیل این اما این جمله شونه، گفتن ما تو رو بر اون دلایل آشکاری که اومده بر نمیگذاریم و اونی که ما رو سرشته. فطرنا رو عرض کردم، فطرنا همین حالشونه که یک بار اینا متوجه شدن از کتم عدم اومد. مقصودشون هم از برنگذیدن فرعون جسد جسمانی فرعون نبود. تو رو برنمیگذیم فرعون به چه دردی میخوره؟ هارون الرشید با بهلول رفته بود حمام، بعد به بهلول گفت که من اگه غلام بودم چند میارزیدم؟ بهلول فکر کرد الان مثلا بهلول میگه 100,000 دینار، گفت 80 دینار. گفت دیوونه، این لنگی که به خودم بستم 80 دینار میارزه. بهلول گفت میدونم، منم قیمت لنگ تو گفتم، چون خودت که اصلا ارزشی نداری. خب فرعون چند میارزه؟ اینجا فرعون مقصودشون جسد فرعون نیست، مقصودشون ادعای فرعون و بر مالکیت وسیع دنیا و مال و منال. تو رو برنمیگذاریم یعنی تو و عقاید تو، تو سلطنت تو، تو کل ملک مصر تو که بهش افتخار میکنی. ما هیچ کدوم از اینا رو برنمیگذاریم برام بینات که برای ما آمده، در حالی که این طرف فرعون داره تهدیدشون میکنه به قتل فجیع، عذاب شدید، قطع شاهرگ حیات. اینا اموری بود که در نزد فرعون سعادت بود. گفت رگ حیاتتون رو قطع میکنم، یعنی سعادتتون ازتون میگیرم، شقیتون میکنم. اینا گفتن این سعادت نیست، این توهم سعادت. اینا نگاهشون برعکسه، فانهم يرون الامر بالعکس، مسئله رو برعکس میدیدن. و ان للانسان حیاتا خالدتا ابدیتا، اینا میدونن که انسان یه زندگی جاوید ابدی داره که لا قدر عندها لهذه الحیات المعد، اصلا این زندگی دنیا در مقابل اون هیچ ارزشی نداره، قابل قیاس نیست. صفر با بی نهایت قابل قیاسه؟ اصلا قابل قیاسه؟ میگن بی نهایت از صفر بیشتره، میشه همچین قیاسی کرد؟ اصلا اینجا بیشتر بودن معنی داره؟ بله میتونی بگی بی نهایت از یک بیشتره، ولی از صفر هم بیشتره؟ صفر اصلا عدد نیست. اینا میدونستن این زندگیه که اگه سعادتی در اون باشه شقای دنیا هیچ ضرری درش نداره، اگه شقای اون در کار باشه سعادت دنیا هیچ اثری نداره در قبال اون شقای ابدی دائمی. به همین دلیل بود که هیچ ترسی تو دلشون رو پیدا نکرد. اذا ربه فی الحیات الاخرى الخالده، به شرط که علم داشته باشن که در اون حیات، که اینا علم داشتن چون دارن مشاهده میکنن دیگه. در بعضی از روایات اومده که اصحاب اخدود، اون گروهی که یهودی های ظالم جمعی از مؤمنین مسیحی رو یه گودال عظیم آتش درست کردن، اینا رو مینداختن تو آتش. بعد برای اینکه اینا رو زجکش کنن، بچه رو اول مینداختن بعد مادر رو مینداختن که مادر سوختن بچهش رو ببینه، ببینی انسان کارش به کجا کشیده میشه. بعد در روایات هست که وقتی که بچه رو مینداختن توی آتش، بچه از تو آتیش مادر رو صدا میزد، میگفت مادر اینجا باغ بهشته بیا. خب اینا دارن میبینن که چه صحنه مقابلشونه. اصحاب امام حسین شب عاشورا با هم شوخی میکردن، بعضی از پیرمرداشون میگفتن ما 80 سال شوخی نکردیم. معلومه مقدس بودن، 80 سال شوخی نکردن، حالا چون آدم شده بودن شوخی میکردن. امام حسین اون پرده آخر رو بهشون نشون داد و میگفت شوخی میکردن با هم دیگه. و ذالک قولهم لفرعون، همه اینا دلیل این جمله است. گفتن فقض ما انتقاص، هر کاری میخوای بکن، هر قضاوتی میخوای بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، این حاضری برای تحقیره، تو فقط به این زندگی دنیا میتونی حکم کنی، این هم که ارزشی پیش ما نداره. فرعون داره به مرگ تهدیدشون میکنه، یه هر کاری میخوای بکنی. این هم تتمه کلامشون که دلیل این توضیحاتیه که گفته شد، دلیل رفتارشون با فرعونه. گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فات، ما هرگز، این لنو میگن نفی ابد، هرگز تو رو بر نمیگذنیم بر این بینات که برای ما اومده و دلایل آشکاری که برای ما اومده، برای اونی که از پس پرده اومده بیرون و آشکار شده و خودشو به ما نشون داده. چیو بگیریم چیو تحویل بدیم؟ ای خدایی که ساحران فرعون رو نجات دادی بعد از طول جهود و سحر، ما رو هم از این گرفتاری ها و سختی های آخر الزمان و از این تاریکی ها و از دست فرعون نفسمون نجات بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.